بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سخن در بررسی جریان استصحاب برای اثبات وجود الباقی عند تعذر الجوز و عند تعذر الشرط بود. عرض شد که مرحوم آقای آخوند فرمودند که اگر تعذر الجزء یا تعذر الشرط باشه و ما ندونیم که این جزئیت و شرطیت مطلقه است، ولو حین التعذر یا جزئیت و شرطیتش مختص به حال تمکن است و حال التعذر جزئیت و شرطیت ندارد. ایشون فرمودن ما اصالت البراءه رو جاری میکنیم نسبت به وجوب الباقی و ارکان براءت تمام است. اشکالی رو مطرح کردن که لقائل لم یقول و ربما یقال به اینکه مقتضای استصحاب حداقل در بعض صور، که حالا انشالله خواهیم گفت منظور از بعض صور چیست، اینه که قائل در ربما یقال ادعا میکنه که ما مسئله استصحاب رو مطرح میکنیم و میگیم با استصحاب میتونیم وجوب الباقی رو اثبات بکنیم و اگر با استصحاب بتونیم وجوب الباقی رو ثابت بکنیم، استصحاب مقدم است بالحکومه بر براءت و نوبت به جریان اصالت البراءه ان وجوب الباقی برای شما باقی نمیمونه. عرض کردیم اگر بتونه قائل ارکان استصحاب رو تمام ارائه بکند، مدعای ایشون مدعای درستی است، بی محله است که اگر استصحاب ارکانش تمام باشه علال قاعده نوبت به اصالت البراءه نخواهد رسید. تقریبی رو که از کردیم، تقاریب متعددی برای مسئله استصحاب وجوب الباقی عند تعذر الجزء و شرط مطرح بود. در میان همه این تقاریب دو تقریب استصحاب رو آخوند در کفایه مطرح کردند که در تقریب اول آخوند و شیخ رضوان الله علیه مشترک بودن. من در جلسه گذشته هم عبارت رسائل شیخ رو خوندم و هم عبارت کفایه آخوند رو، و عرض کردیم تقریب اول به استصحاب جامع بود، به این بیان که ما کلی وجوب را، جامع وجوب را استصحاب میکنیم، چون اگر این الباقی این نه جزء فرض کنه صلات در جزئی است، سوره اش متعذر شده، یه جزء اش متعذره، خب الباقی وجوبش اگر در صورت اول که کل مرکب تام صلات تام وجود داشته باشد، این الباقی یعنی این نه تا عنوان مقدمه داخلیه وجوب مقدمه غیری داشته. الان که اون وجوب کل مرتفع شده، قطعا وجوب غیری به ما انه وجوب غیری از بین رفته، اما ما احتمال میدیم یک وجوب نفسی حادثی ایجاد شده. از کجا این احتمال رو میدیم؟ چون فرض بر این بود که ما احتمال می‌دیدیم جزئیت و شرطیت مختص به حالت تمکن باشد. اگر مختص به حالت تمکن بوده و در حال العذر و تعذر جزئیت نداشته باشه، معناش اینه الواقعی وجوب نفسی پیدا کرده. خب پس محتمل است وجوب غیری الباقی و وجوب نفسی الباقی، جامع این بین الوجوبین که جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی محتمل باشد، ما کلی را استصحاب کلی بکنیم، استصحاب جامع بکنیم و بگیم وجوب به نحو جامع در خصوص الباقی قابلیت استصحاب دارد، پس الباقی را وجوب و الباقی را با استصحاب ثابت کردیم. ربما یقال و ان قضیت الاستصحاب عبارت کفایه است و ان قضیت الاستصحاب وجوب و الباقی فی حال تعذر ایزن. عرض کردیم این تقریب استصحاب با اشکالاتی مواجه است، هم مرحوم آقای آخوند در کفایه و هم مرحوم شیخ اعلی الله مقامهما اشکال اولی رو که به این استصحاب مطرح کردند اینه که این استصحاب می شود استصحاب کلی قسم ثالث، چون در کلی قسم ثالث ما به کلی حیوان در ضمن زید در دار علم داشتیم، در خانه علم داشتیم، منتها به خروج زید هم علم داشتیم، منتها احتمال میدیم مقارنه با خروج زید از دار امر وارد دار شده باشد، که اگر این احتمال باشد بقای کلی انسان در خانه رو استصحاب بکنیم، این استصحاب قسم ثالث شد. ما جامع وجوب را در ضمن یک وجوب غیری که قطعا مرتفع شده است چون کل ریخته و یک وجوب نفسی که احتمال ورود دارد، مثل امر که احتمال ورود در دار داشت، جامع وجوب رو شما میگید ما استصحاب بکنیم نسبت به الباقی. خب این استصحاب جامع وجوب میشود استصحاب قسم ثالث از استصحاب کلی. خب هم شیخ هم آخوند عبارت کفایه رو خوندیم، هم تقریبا قریب به کل عرض بکنم از محققین و معاصر استصحاب قسم ثالث رو از استصحاب کلی قسم ثالث رو نوع ثالث رو جاری نمی دونن. خب این اشکال اول. مرحوم آقای آخوند فرمود که لا یکاد یصح الا بناءً على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي. خب پس این استصحاب کنار رفت. ما دو اشکال دیگر رو که اعلام مطرح کرده اند نسبت به این استصحاب میتونیم اضافه بکنیم، یعنی غیر از این استصحاب، این که قسم ثالث از استصحاب کلیه، میتونیم اشکالات دیگر رو هم مطرح بکنیم. اشکال دومینه، خاطرتون هست ما در کلمات امام رضوان الله علیه وقتی ما بحث و ورود کردیم که آیا اجزا میتونن متصف به وجوب غیری بشن، کثیری از اعلام این بحث رو مطرح کرده بودن. ما در تقریر بیان امام رضوان الله علیه شافیان و وافیان این مطلب رو توضیح دادیم که اتصاف اجزا به وجوب غیری به خاطر اینکه مقدمه داخلی است حرف فنی نیست. اجزا رو شما به عنوان مقدمه داخلی فرض بکنید و بگید متعلق وجوب غیری هستن، این حرف رو نپذیرفتن، خیلی ها نپذیرفتن که اجزا متعلق وجوب غیری بشن. چرا نپذیرفتیم؟ چون این مبنا رو کثیری از اعلام نپذیرفتن که اجزا رو به عنوان مقدمه داخلی یا متصف به وجوب غیری بکنید. خب الان شما مدعاتون بر دو رکن استوار شده، یه رکنش این است شما برای اینکه استصحاب قسم ثالث از استصحاب کلی درست بکنید، یک رکنش این است که بگید وجوب غیری این تسعه اجزاء تسعه وجوب غیری داشته به احتمال و حدوث وجوب نفسی دارد. خب پس یک پایه‌اش و یک رکنش این است که این اجزاء را به عنوان مقدمه داخلیه متعلق وجوب غیری بدونید و این علل مبنا خیلی ها نپذیرفتن، از جمله ما بحثی رو که مطرح کردیم طبعا لکثیری از اعلام گفتیم این که آقایان بخوایم ادعا بکنیم که اجزاء به عنوان مقدمه داخلیه متعلق وجود غیری هست، این رو ما نمیپذیریم. خب این هم اشکال دوم. شما مدعاتون برای اثبات استصحاب قسم ثالث این بود که بگید جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی را، اونجا مثل انسان که جامع بین زید و عمر بود، وجوب را که به عنوان جامع بین وجوب نفسی و غیری هست، جامع الوجوب را، کلی وجوب را ما استصحاب میکنیم. خب میگیم جامع بعد از اینی که دو فرد داشت شما میتوانید فرض جامع بکنید، باید یک زیدی باشد، یک امری باشد، شما جامع بین الفردین رو فرض کنید. اگر وجوب غیری با اشکال مواجه بشه که شد، ما اصلا چیزی به نام وجوب غیری نداریم. اجزا رو به عنوان مقدمه داخلی فرض بکنید و متعلق وجوب غیری، این رو نپذیرفتیم، خیلی ها نپذیرفتن. خب پس این هم میشود اشکال دوم به استصحاب، عرض کنم که به تقریب اول استصحاب بر اساس قسم ثالث استصحاب کرد. و یه اشکال سومی هم مطرح کنیم که مرحوم سیدن استاد در بحوث هم مطرح کرده و بعضی از اعلام دیگه هم مطرح کرده، و اون اینه که شما یک جامع تنجیزی میخواید و جامع تنجیزی نمیتواند منتزع و مستنبت از فرد تنجیزی و فرد غیر تنجیزی بشود. به چه بیان؟ ما جامع تنجیزی میخواهیم چون شما در این بحث دنبال اینید که یک جامعی که منجز باشد، یعنی اثر داشته باشد در مقام اطاعت و امتثال، اثر داشته باشد، اون جامعه رو انتزاع بکنید. و الا اگر یک جامعه غیر منجزی رو شما بخواهید بیارید، اون جامعه غیر منجز دردی رو دوا نمی‌کنه، لا ینفع، نافع برای ما نیست. خب این پس اصل بحث قبوله که ما جامعی رو می‌خوایم که جامعه منجز باشد، چون شما میخواهید مقابل براءت از وجوب الباقی با استصحاب وجوب یک منجزی رو بر عاتق عبد بگذارید. خب جامع منجز از کجا میتوانید استنتزاع و استنباطش بکنید؟ از جایی که هر دو فردش منجز باشد، چون نتیجه تابع اخصه مقدماته. اگر شما یک فرد غیر منجز داشته باشید، یک فرد منجز، جامعش رو نمیتونید بگید جامعه تنجیزی است. و اگر جامعه تنجیزی نبود، این جامع دردی دوا نمیکنه، لا ینفع هست، غیر نافع هست این جامع، با فرض این که ما از اشکال اول و دوم غمزه این بکنیم. خب در ما نحن فیه شما میگید ما یک وجوب غیری داریم، یک وجوب نفسی داریم، از این وجوب غیری و وجوب نفسی جامع وجوب را ما انتزاع میکنیم، بعد اون جامع رو استصحاب میکنیم. خب اگر جامع از نفسی وجوب جامع بین نفسی و غیری باشد، این جامع منجز نیست. چرا؟ چون وجوب غیری تنجیز ندارد. وجوب غیری مفصل مکرر در کلمات گذشته بحث کردیم، وجوب غیری نه اطاعت دارد نه امتثال دارد. خب اگر وجوب غیری نه اطاعت دارد نه امتثال دارد، یعنی تنجیز ندارد وجوب غیری. خب شما میخواهید جامعی را، جامع وجوب رو، جامعی رو از وجوب غیری و وجوب نفسی، جامعی رو انتزاع بکنید که با یک فرضش یک فرد از افرادی که جامع از آنها انتزاع می شود منجز نیست، وجوب غیری تنجیز ندارد، طاعت ندارد، امتثال ندارد. پس استصحاب جامعی که به یک معنا دنبال اینید که شما می خواهید الزام کنید مکلف رو به الباقی، منجز باشد برای مکلف الباقی، وجوب الباقی باید منجز باشد. چنین جامعی اگر هم اثبات بشود با فرض غمز این از همه اشکالات گذشته، با فرض اثبات چنین جامعی لا ینفع فی المقام، چون چنین کلی وجوبی اثر عملی ندارد، اگر منتزع از وجوب نفس و غیری باشد اثر عملی نداره. خب اگر اثر عملی نداشت، پس شما عرض بکنم که کار لغوی دارید انجام میدید. این هم اشکال بعدی که به استصحاب کلی ما عرض بکنم که وارد میکنیم. فلذا از استصحاب به تقریب اول باید دست شست. این استصحاب به تقریب اول که استصحاب کلی بود، حداقل با این سه اشکال مواجه است. اگر اشکالات بعدی هم نسبت به اون طرح نکنیم، حداقل با این سه اشکال مواجه است. لذا استصحاب کلی بره کنار. یه تقریب دومی داریم ما که هم شیخ هم آخوند در رسائل و کفایه مطرح کردن. این تقریب دوم رو ببینیم آیا میتونیم دفاع بکنیم یا این تقریب دوم هم با اشکالات مواجهه. ما در تقریب اول عنایت بکنید، استصحاب کلی رو مطرح کردیم، استصحاب جامع رو مطرح کردیم. در تقریب دوم استصحاب جامع و کلی مطرح نیست، استصحاب شخصه، استصحاب شخص الوجوبه. لذا اگر بتونه جریان پیدا بکنه با موانع و اشکالات کمتری مواجهه. چطور استصحاب شخصه؟ مرحوم آقای آخوند طبعا للشیخ که تقریر کرده میگه ببینید، ما یه جاهایی داریم که عرف مسامحه در موضوع میکند، استصحاب شخص میخواد بکنه، ولی با استصحاب با مسامحه در موضوع، موضوع را همان موضوع میدونه. میدونید ما در استصحاب وحدت موضوع رو میکنیم، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو. زیدی که عدالتش محرز بود، الان عدالت زید مشکوک البقا شده، شما ابقا میکنید ماکان را. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. اگر وحدت قضیه منسلم بشود، ارکان استصحاب منسلم شده و استصحاب جریان نداره. اما در بعضی از جاها عرف با اینکه به نگاه دقی و حکمی موضوع تغییر کرده، تبدلی حاصل شده، موضوع جدید را همان موضوع سابق میدوند. با تسامح عرفی تکرار میکنیم، با تسامح عرفی وحدت موضوع محرز است و ما در استصحاب چون القاء به عرف شده، همین وحدت تسامحی موضوع، بقای تسامحی و موضوع کفایت میکنه. یه مثالی بزنیم که هم شیخ مطرح کرده هم آقایان مطرح کردند. عرض بکنم شما در استصحاب کر چطوری ارکان استصحاب رو تام میدونید؟ استصحاب کر فرض کنید این ظرف شما کره و یک مقداری از این آب برداشته شده، خوب عنایت کنید، یک مقداری از این آب برداشته شده. وقتی که مقداری از این آب برمیدارید، از موضوع سابق یه جزئی افتاده، یه مقداری رو برداشتید. به نگاه دقیق این موضوع همان موضوع سابق نیست، ولی شما آقایان همتون قبول کردید که استصحاب بقاء الکریه میکنیم. اگر یک ماء الکری بود که ما شک کردیم در بقای کریتش، یه مقدار آب ازش برداشتن، یه سطحی برداشتن، نمیدونیم هنوز کر است یا از کریت ساقط شد، آقایان فرمودن استصحاب بقاء الکریه میکنیم. خب چطور اونجا نمیگید موضوع منسلم شده، موضوع تغییر یافته، آب قبلی با آب جدید موضوعا متفاوته، یکی کمتره یکی از اون بیشتره؟ حالا اینجا هم تنظیر میکنیم، صلاتی که 10 جزء داشت و همه اجزاش تمکن از اتیانش داشتیم، متعلق وجوب بود، حالا یه سورش یه جزءش تعذر پیدا کرده، درست مثل اونجا که یه سطلش برداشته شد. چطور اگر یه سطل از این ماء الکر برداشته شد شما موضوع رو میگفتید از بین رفته و استصحاب بقاء الکر دیگه میکردید؟ اینجا هم همون حرف رو تکرار میکنیم، میگیم استصحاب میکنیم وجوب الصلات را، نه با دفعه با تقریب قبلی تفاوتش اینه، نمیخوایم جامع بین الوجوبین را استصحاب بکنیم که شما اشکال کنید که استصحاب جامع و کلی جریان نداره، نه استصحاب شخص الوجوبه، اتفاقا استصحاب شخص الوجوب رو داریم. به این بیان همان شخص الوجوبی که متعلق به صلات بود، همان را، همان کریتی که متعلق به این ماء بود، همان را، این ماء همان ماء هست، یه سطلش برداشته شده استصحاب و بقاء کریه میکنه، یه جزء این صلات افتاده تعذر پیدا کرده، سورش متعذر شده. خب اگر سوره متعذر شده ما استصحاب بکنیم بقاء شخص الوجوب را. عرف اینطوری بگیم، عرف یرال باقی و المرکب تام شیئا واحدا، مرکب تام را صلات ده جزئی را و الباقی را، الان چون سوره متعذر شد میشه نه جزئی، الباقی نه جزئی را با اون مرکب تام را یک چیز میدونست، درست مثل استصحاب کریت ما که برخی ازش ریخته شده. خب این مبتنی بر مسامحه عرفیه هست و عرض بکنم که این میزان تسامح عرفیه هم مخل نیست، کما این کنجا شما استصحاب رو جاری کردید، عبارت آخون رو نایت کنید. او این استصحابی که شما میگید قضیت الاستصحاب وجوب الباقی هست یا بنابر استصحاب قسم ثالث هست که گذشت، او یا تقریب دوم استصحاب رو از بیان و زبان آخوند رضوان الله علیه میخونیم، 2370 کفایه تبع البیت، او علی المسامحه فی تعیین، خوب عنایت کنید این کلمات رو با دقت آخوند نوشته، او علی المسامحه فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب. ما بیان بگیم آقا جان موضوع عرف باید فهم کنه، فهم عرفی هم مبتنی بر مسامحه است، علی المسامحه فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب، عرف مسامحه کرده، کری که یک سطلش ریخته شده است اینجا می شود صلاتی که یک جزءش متعذر شده است، کما اینکه در موضوع کر اونجا مسامحه می کرد یا استصحاب و بقاء الکریه داشت، اینجا هم استصحاب می کنیم وجوب الباقی را، وجوب شخصی رو تکرار می کنیم، نه که استصحاب جامع و کلی نداریم، استصحاب شخص رو وجود داریم. و کان ما تعذره، سوره‌ای که متعذر شد، مما یسامه بهی عرفن، عرف مسامحه میکنه، میگه حالا یه جزءش متعذر شد، شد که شد، الباقی رو عرف همان مرکب تام سابق میدونه، این آب رو همون کر سابق میدونه، بهش یشتقو مع تعذرهی، عرف تسامح میکند، بهش یشتقو مع تعذرهی بقاء الوجوب، همان وجوب سابق رو، همان وجوب سابق رو عنایت کنه، یعنی همان شخص الوجوب را، همان شخص الوجوب رو استصحاب میکنه، نظیر عرض کردیم، نظیر استصحاب کریت ما. فرمایش مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه در جلد 2 صفحه 389، من فرمایش شیخ رو هم میخونم چون که این استصحاب رو میخوایم نقد کنیم، خلافا للاعلام رضا عنایت کنیم، ولی القول الثانی استصحاب و وجوب الباقی، ما الباقی رو وجوبش رو استصحاب میکنیم، اذا کان المکلف مسبوقا بالقدره، که اینو بعدا توضیح میدیم، بناءً على ان المستصحب هو مطلق الوجوب، به معنا لزوم الفعل، ما وجوب صلات را اینکه نفسی است و غیری است و اینا رو کاری نداریم. شخص الوجود و من غیر التفات الی کونهی به نفسهی اول غیرهی. یک دو اول وجوب نفسی، شاهد بحث ما اینجاست، مستصحب ما همان وجوب نفسی باشد، همان وجوب نفسی که به صلات تام خورده بود. چطور میگفتید یجب الصلات وجوب نفسی دارد؟ همان وجوب نفسی که المتعلق بالموضوع، اون رو ما استصحاب بکن. میگیم آقا جان اون موضوع که یک جزءش افتاد، اون متعلق وجوب نفسی صلات تام الاجزا بود، یه جزءش متعذر شد، صورتش افتاد، به دعوا ایشون میگه اینجوری ادعا میکنه صدق الموضوع عرفن على هذا المعنا. این یه تیکش افتاده مثل یه سطلش ریخته باشده، یه تیکش افتاده رو صدق موضوع ولو مسامحتن، عرف مسامحتن میگوید صدق موضوع میکنه. فان اهل العرف یطلقون الا من عجز عن السور بدر قدرته علیها ان الصلاه کانت واجبه علیها حال القدره علی السور ولو لم یکف هذا المقدار فی الاستصحاب. اگر این میزان دیگه شما در استصحاب بخواهید تسامح نکنید، لختل جریانه فی کثیر من الاستصحابات. شاهد بحث اینجاست، مثل استصحاب کسر فلما و قلته. شما استصحاب کرگت ما رو همه آقایان پذیرفتن، ما اول کسیر را ما کر رو استصحاب میکنه. فإن الماء المعین الذي اخذ بعضه او زید علیه انه کان کثیرا و قلیلا و الاصل بقا ما کان، مع ان هذا الماء الموجود لم يكن متقن الكسره اول قله. فليس الموضوع فيه الا هذا الماء مسامحتن. این زیاد و ناقص رو دقت میکنید، عرف دیگه تسامح میکنه، حالا یک سطحش رو برداشتید عرف تسامح میکنه، این ما را همون کرهیت سابقه میدانه. ولذا اگر به تعبیر شیخ این میزان مسامحه رو شما بخواهید قبول نکنید، لختل، شیخ میفرماید لختل، اگر این میزان رو دولم یک فهاز المقدار فل استصحاب لختل جریانه فی کثیر من الاستصحابات. دیگه اصلا کلن بساط استصحاب رو شما باید جمع بکنید. حالا بعضی از آقایان مثال دیگه زدن که اگر استصحاب کنید یک شخصی را، بعد این شخص فرض کنید حالا قطع عضوم بشود، شما دوباره نمیگید موضوع تغییر کرده که قطع عضوم شد، که شد شما میتونید استصحاب بکنید موضوع سابق را، بگید خب موضوع سابق یه قطع عضوی داشته، یه سورش متعذره، اینجا بگیم یه جزء از یه عضوش متعذره و مفقوده. و تحصل من ما ذکرنا، در تقریب دوم استصحاب ما بیایم این مسئله رو مطرح کنیم که استصحاب شخصی میکنیم، استصحاب شخص الوجوب را، البته با مسامحه عرفیه. ببینیم این میزان از مسامحه عرفیه رو باید بپذیریم یا عرض بکنم که اشکالاتی بر این مسامحه عرفیه هم بر این تقریب دوم از استصحاب که مبتنی بر مسامحه عرفیه هست اشکالاتی وارده. خب اشکالات رو ما وقتمون در این جلسه به پایان رسید، ما اشکالات رو بخوایم بگیم نمیتونیم به جنبندی برسونیم، ولذا باید احاله کنیم به جلسه دیگر، ببینیم آیا تقریب دوم از بیان استصحابی که در کفایه و در رسائل آمده است تمام است یا تمام نیست، و اگر تقریب دوم تمام نبود و اشکالاتی داشت، آیا میتونیم تقریب‌های دیگری رو بیاریم که بلا اشکال باشد و بر اساس اون تقاریب بدون اشکال ما با استصحاب وجوب الباقی رو مطرح کنیم. خب عرض کردیم در جلسات قبل مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت الدرایه ایشون خب یک تقاریب دیگری رو هم مطرح میکنه. البته اگر توجه کرده باشید در کلمات عرض بکنم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ای بسا تمام این صوری که برخی از آقایان استخراج کردن، یا به تصریح یا عرض بکنم که به اجمال در کلمات شیخ شما بتونید ملاحظه کنید. ما تقاریب مختلفی رو که اعلام در استصحاب مطرح کردن رو عرض میکنیم و انشاءالله یک بیانی رو هم مرحوم امام رضوان الله علیه در جریان استصحاب دارد که اون بیان بلا اشکاله. این اشکالاتی که به استصحاب جامع و به استصحاب شخص مطرح میشه با اون بیان و تقریب وارد نیست و اونم انشاءالله ما مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.